15 آبان 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دلالت استصحاب بود، بل براءت. تقریب استدلال بود در استصحاب حکم. سلام. استصحاب حکم فعلی رو یه تقریب استدلال براش کرده بودند که استصحاب میکنیم عدم حکم حال سقط. عدم حکم حال سقط رو استصحاب میکنیم و با این استصحاب عدم حکم حال سقر، این دیگه منتفی میشد، عقاب منتفی میشد و در نتیجه پس استصحاب دال بر براءت است. سه تا اشکال از ناحیه شیخ اعظم انصاری وارد شده بود بر این استصحاب. سه تا اشکال شیخ رو جواب گفتیم. حالا می رسیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم بر این استصحاب آقای نائینی علی الله مقامه الشریف این اشکال رو طرح میکنند و اشکال این است که این استصحاب جاری نمی شود به خاطر اینکه تحصیل حاصل است، بلکه از پایین ترین انحاء تحصیل حاصل. یعنی یه تحصیل حاصل خیلی واضح و مسلم، و چون تحصیل حاصل است بنابراین این استصحاب جاری نمیشد. چه جور آقای نائینی تحصیل حاصل است؟ به حسب آنچه که در اجود می‌فرمایند که اثر شرعی عملی تارتن مترتب می‌شد بر واقع مستصحب. یعنی اثر شرعی عملی مترتب می‌شد بر اون چیزی که شما اون رو استصحاب کرده اید. مثلا فرض بفرمایید شما شک دارید در عدالت زید، خب استصحاب میکنید عدالت زید رو که فی ما سبق بهش یقین داشتید. با این استصحاب عدالت زید آثاری که بر عدالت مترتب میشود برش بار میکنید، مثل قبول شهادتش، مثل جواز اقتدا به او، مثل جواز تقلیدش و امثال اینا. یا شک در حیات زید دارید، استصحاب میکنید بقای حیات زید را و بر اون بار میکنید آثار حیاتش را که زوجه او ذات بعل است، که اموالش تقسیم نمیشد بین ورثه و امثال این. پس این یک قسم، یعنی اثر شرعی عملی مترتب شده است بر خود واقع مستصحب. قسم دوم، اثر شرعی عملی مترتب می شود بر شک، شک در مستصحب. توجه می فرمایید؟ یعنی تمام موضوع برای حکم شک است. خب باز توضیح بدم، یعنی شما همین که شک کردی اثر عملی بار می شود. خب اگر یه جایی چنین باشد که اثر شرعی عملی مترتب بشود بر خود شک، خب شما دیگه چه نیازی به استصحاب داری؟ تا شک میکنی اثر عملی چه میشود؟ مترتب میشود. دیگه استصحاب میخوایی چی کار کنی؟ دیگه در این فرض استصحاب به کار شما نمیاد، به خاطر اینکه یا استصحاب جاری نمیشد یا علا فرض جریانش این استصحاب لغو خواهد بود، یعنی اثری برش مترتب نیست. چون شما تا شک بکنی، به محض اینکه شک کردی اثر بار میشد. خیلی خوب. خب وقتی اثر شرعی عملی به محض شک مترتب میشود، استصحاب میخواید چیکار؟ استصحاب چه نتیجه ای داره؟ حالا علا فرضی که استصحاب هم بکنی، استصحاب لغوه، چون شما شک کرده ای و به محض شک هم اثر عملی مترتب میشه. آها، این قسم دوم مثالی ندارد، یه فرضه. توجه میفرمون؟ یعنی قسم دوم براش فقط تصوره. مثال عملی ما در فقه نتوانستیم که براش پیدا کنیم. و اما مورد سوم، قسم سوم اون جایی است که اثر شرعی عملی مترتب می شود بر اعم از واقع و شک در واقع. یعنی شما در این که در واقع شک بکنید یا بفرمایید که هم بر واقع مستصحب بار می شود اثر عملی شما، هم در شک بار می شود. هر دوتا، یعنی هم به محض شک اثر مترتب می شود لکن منحصر به محض شک نیست. اگر شما بله استصحاب کردید بر واقع مستصحب دونم، اثر عملی بار می شود. یعنی اثر بر هر دو بار می شود، بر اعم از شک در واقع یا مستصحب، بر هر دو اثر بار می شود. آقای نائینی می فرمایند داستان بفرمایید ما این قسم سوم، یعنی بحث استصحابی که شما دارید اینجا طرح میکنید، این قسم سوم است. یعنی چی؟ یعنی شما به محض این که شک در تکلیفی کردید، چون بحثمون در شبهات دیگه، شبهات تحریمیه، و علا قول فرض بفرمایید که محدث استرآبادی حتی شبهات وجود، در شبهات شما شک در تکلیف تحریمی داری. وقتی شک در تکلیف تحریمی داری، به محض اینکه شک در تکلیف تحریمی کردی، خب شک در تحریم داری. یعنی تحریم بیانی چی دارد یا ندارد؟ یعنی تحریم بیانی ندارد. اگر تحریم بیان داشت که ما شک درش نمی کردیم. یعنی اصلا بیانی ندارد، نه اینکه شک داریم بیانی هست یا نه، وقتی گشتیم نجستیم بیان. تحریم بیانی ندارد، با این حال که بیانی ندارد ما یه احتمال میدیم که در واقع و نفس الامر چه باشد؟ بیان داشته باشد. خیلی خوب. پس شک در تحریم ما بیانی ندارد. خب به محض اینکه شک در تحریم بیان نداشته باشد چه جاری میشد؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشد. قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شد، نتیجهش میشه براءت. درست شد؟ خب شما به محض اینکه شک بکنی، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشد. خب استصحاب رو دیگه میخوایم چیکارش کنیم؟ که بگم خب ما اینجا شک داریم، آیا بیانی هست، تحریمی هست یا نیست؟ بیام بگم این مکلف اون موقعی که در حال سقرش بود و بلوغ نکرده بود تحریمی نداشت. حالا که بالغ شده است شک میکنیم آیا تحریمی در حق او در این مورد وجود پیدا کرده است یا نکرده است. استصحاب میکنیم عدم حکم تکلیفی را. خب شما با این استصحاب عدم حکم تحریمی تکلیفی میخوای چه نتیجه بگیری؟ میخوای نتیجه بگیری که عقابی برش نیست اگر مرتکب این شبهه بشد؟ عقابی برش نیست. خب شما تا این استصحاب رو بیای تی بکنی تا شک که در تکلیف کردی قاعده قبح قابل بلا بیان جاری میشد. قاعده قبح قابل بلا بیان جاری شد نتیجهش میشد که ما دیگه عقابی نداریم. امن از عقاب حاصل میشود. خب دیگه با این امن از عقاب بیای دو مرتبه به این تفصیلی که گفتیم استصحاب جاری کنی. خب ما امن از عقاب رو داریم. توجه میفرمایید؟ براءت جاری شد به ما امن از عقاب رو داد. ما استصحاب رو میخوایم چیکار؟
میخوام عدم بیان است.
اگر ما بخواهیم استصحاب جاری کنیم اینجا این جریان استصحاب در این مورد چه نتیجه‌ای برای ما داره؟ ما میخواستیم امن از عقاب تحصیل کنیم که تحصیل شد، به محض شک تحصیل شد. خب دیگه استصحاب چه خواهد بود؟ اینه که آقای نائینی میگه استصحاب اینجا تحصیل حاصل چیزیه که داری، به محض شک بهش رسیدی، دوباره میخوای استصحاب جاری کنی تا دوباره به همون برسی. خب ثم ماذا؟ این که تحصیل حاصله. ولذا آقای نائینی میفرمان این استصحاب از اردع پایین ترین قسم انواع چی تحصیل حاصل. خب این که تحصیل من که امن از عقاب دارم، وقتی امن از عقاب دارم دوباره بیام استصحاب کنم با این کیفیت تا دوباره امن از عقاب حاصل کنم، خب این که هست، این که تحصیل حاصل. این اشکال آقای نائینی توجه فرمودید. میگد استصحاب اینجا جاری نمیشود به خاطر این که تحصیل حاصل. چیزی رو که داری تا شک کردی قاعده قبح قابل بیان جاری میشه. قاعده قبح قابل بیان جاری شد دیگه عقابی نیست. دیگه استصحابو میخوام چیکار که دوباره با استصحاب با این کش و قوسی که بله دادیم و استصحاب دارد برسم به این که استصحاب عدم تکلیف رو بکنم. ثم با استصحاب عدم تکلیف چه ثابت بشود؟ امن از عقاب حاصل بشود. خب میگه من که امن از عقابم به محض شک حاصل شد، دیگه استصحاب میخوام چیکار کنم؟ توجه فرمودی؟ این اشکال آقای نائینی است. آیا این اشکال آقای نائینی رحمت الله علیه تمام است یا نه؟ شاگردشون آیت الله خویی قدس سره در پاسخ به استاد می فرماید، یعنی آقای خویی جواب می داد اشکال استادشون آقای نائینی را، می فرمایند که هیچ مانعی از جریان استصحاب نیست. چرا؟ به خاطر این که الان خود شما یا آقای نائینی گفتید اثر عملی شرعی در ما نحن فیه هم مترتب می شود بر شک در تکلیف و هم مترتب می شود بر واقع مستصحب، بر هر دو مترتب می شود. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، حالا که بر هر دو مترتب می شود چه اشکالی داره ما استصحاب رو جاری کنیم؟ و با جریان استصحاب چه نتیجه میگیریم؟ با جریان استصحاب نتیجه میگیریم عدم البیان را. وقتی با جریان استصحاب نتیجه بگیریم عدم البیان را، دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشد. چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشد؟ آیه خیلی فرمان قاعده قبح عقاب بلا بیان در دو جا جاری نمیشد. یکی این که شما بیان برسد، یعنی فرض کنید یه اماره‌ای پیدا کنید، یه اصلی پیدا کنید که با او بیان ثابت بشه. اگر بیان شرعی رسید، خب دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه بلا بیان نیست، دیگه بیانون. وقتی شد بیانون، وجه می‌فرمایید، دیگه وقتی بیان شد بفرمایید قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. در جای دیگر این است که جاری نمیشد، این است که شما عدم البیان ثابت بشد. وقتی عدم البیان ثابت شد، توجه میکنید، خب دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان، عدم البیان ثابت شد دیگه، بیانی در کار نیست. آیت الله خویی می‌فرمایند که ما با استصحاب حکم فعلی، عدم حکم فعلی حال صغر، با این استصحاب عدم حکم فعلی حال صغر عدم البیان را اثبات می‌کنیم. وقتی عدم البیان ثابت شد، لا محاله قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش چیست؟ موضوعش عدم البیانه. خب و شما الان بیان بر عدم دارید. وقتی بیان بر عدم دارید، دیگه عدم البیان از بین رفته است. و وقتی عدم شما بیان دارد، دیگه استصحاب، دیگه بفرمایید قاعده قبح عقاب بلا بیان در این مورد جاری نمیشد. بنابراین آیت الله خویی میفرمایند چه مانعی داره؟ شما از اون طرف اومدی، ما از این طرف میای. این مثل این میموند که شما فرض بفرمایید که اماره ای دارید بر اباحه شیعی، از اون طرف اصل در اشیاء هم چیه؟ اصل در اشیاء هم اباحه است. خب آیا اشکالی دارد که در حالی که اصل در اشیاء اباحه هست، یه اماره ای هم قائم بشود بر اماره شیعی؟ نه، اشکالی نداره. ها کذا بفرمایید در جایی که شما اصل طهارت رو دارید. اصل در اشیاء طهارت است. در جایی که اصالت و طهارت جاری میشد، آیا اشکالی دارد که شما استصحاب طهارت هم جاری کنید؟ بله؟ استصحاب طهارت میگه طاهرون، اصالت و طهاره هم میگه چی؟ طاهرون. یعنی شما این طهارت دو تا مستند داره، هم استصحاب طهارت دال بر طهارت است، هم اصالت و طهاره میگه طاهرون. در مواردی که اماره ای قائم شده است بر اباحه، اماره میگه این شی مباهن، خب اصل در اشیاء هم اباحه است، اونم میگه مباهن. یعنی اباحه شما اینجا دو تا دلیل داره. آیت الله خویی میفرمان که آقای ناینی استاد بزرگوار الکلام الکلام. اینجا چه اشکالی دارد امن از عقاب ما چه داشته باشد؟ دو تا دلیل داشته باشد امن از عقاب. یکی، شما شک در تکلیف میکنی، به محض اینکه شک در تکلیف کردی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشد، میگویی که پس بیانی ندارد، پس حرمتی وجود ندارد. از این طرف هم ما استصحاب میکنیم و با استصحاب عدم تکلیف فعلی در حال سقر ما میگم که تکلیفی وجود نداره. توجه میفرمون؟ چه مانعی دارد که هر دوش جاری بشود؟ خب هازا اولا. بعد آقای خویی جلوتر میرن میفرماین اصلا آقای ناینی استصحاب که جاری شد دیگه قاعده قوه قابل بیان جاری نمیشه. یعنی اول میگن خب چه اشکالی داره هر دو جاری بشن، بعد میفرماین بلکه اگر استصحاب جاری بشود، استصحاب عدم تکلیف رو شما بکنید، دیگه قاعده قوه قاب بلا بیان جاری نمیشه. چرا؟ چون قاعده قوه قاب بلا بیان در جایی است که شما شک در چه دارید؟ بیان دارید. شک دارید بیان هست یا بیان نیست. در فرض شک میگون ما نمیدونیم بیان هست یا نه. حالا که نمیدونیم قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. آیت الله خویی میفرماین خب قاعده قبح عقاب بلا بیان در دو فرض جاری نمیشه. یه فرض جایی که بیان باشد، اگر بیان بود دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان که جاری نمیشه، موضوع ندارد که جاری بشه، موضوعش منتج چون بیان اینجا هست جاری نمیشه. دوم جایی که جاری نمیشد جاییست که شما عدم البیان را احراز کرده اید. وقتی عدم البیانم احراز کرده اید دیگه قاعده جاری نمیشد. قاعده مال شک در بیان. شک دارید آیا بیانی وجود دارد یا نه؟ استصحاب میگه بفرمایید. قاعده قوه قابل بیان میگه خب الان شما شک داری بیان هست یا نه، باید احراز بیان بکنی. تا احراز بیان نکرده ای قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. لکن اگر ما احراز کردیم ولو به استصحاب، ولو به استصحاب اگر ما احراز کردیم عدم البیان را، بیانی وجود ندارد دیگه، عقابی پس منتفی است. ترجمه میکنه؟ احتیاج ندارید به قاعده قبح عقاب بلا بیان. عدم البیان رو شما احراز کردید. خیلی خوب. مثال برای شما بزنم فرمایش آقای خویی روشن بشه. خود فرض بفرمایید استصحاب کی جاری میشه؟ وقتی شما شک در مستصحب داشته باشید. درسته؟ خب حالا فرض کنید مستصحب رو بگیرید حیات زید. شما اگر شک در حیات زید دارید جای چیه؟ جای استصحاب. اما اگر یقین به حیات زید دارید استصحاب جاری میشه؟ نه دیگه، استصحاب باید شک داشته باشید. و شما وقتی یقین به حیات زید دارید دیگه استصحاب نمیخواد، میدونی زید زنده است. خب از اون طرف اگر یقین به موتش داشته باشید بازم استصحاب جاری میشه؟ دیگه استصحاب فرض شکه. درست شد؟ جایی که شک باشد استصحاب جاری میشه. الان آقای خویی میفرماین آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان مال جایی است که شما شک داری آیا چیزی بیان هست یا نه. وقتی شک داری آیا چیزی بیان هست یا نه، بگوی آقا من نمیدونم این بیانه یا نه. تا مادامی که بیانیتش ثابت نشود، قاعده خوب عقاب بلا بیان جاست. هر وقت بیانیت ثابت شد که این بیان است، دیگه قاعده جاری نمیشه. هر وقت عدم بیانیت هم ثابت شد، خب وقتی عدم بیانیت هم ثابت شد، خیلی خوب دیگه قاعده قوه قابل بیان میخوام چی؟ عدم بیانیت معلومه، اینجا دیگه بیانی نیست، یقین دارم اینجا تحریمی نیست. وقتی یقین دارم اینجا تحریمی نیست، دیگه بفرمایید که شک در تحریم ندارم و بعد به شک کنم آیا این بیان است یا نه و قاعده. یقین دارم تحریمی نیست. خب وقتی یقین دارم تحریمی نیست، عقابی هم نیست. این فرمایش آیت الله خود می فرمان آقای نایینی، با جریان این استصحاب شما یقین پیدا میکنی به عدم البیان. وقتی یقین پیدا کردی به عدم البیان، خیلی خوب دیگه بیانی نیست، پس عقاب منتفیست. توجه میکنی؟ دیگه قاعده قوه قابل بیان نمیخواد جاری کنی. اتفاقا اگر شما بیایی استصحاب جاری کنی، دیگه احتیاج به قاعده قوه قابل بیان نداری. یعنی دقیقا مطلب را علا عکس آقای نایینی تقریر کردن. آقای نایینی میگه ما شک در تکلیف داریم، به محض اینکه شک در تکلیف کردی، قاعده قوه قابل بیان جاری میشه، دیگه چه احتیاج به استصحاب داری؟ استصحابو میخوام چیکار؟ ایشون میگن نه، شما استصحاب میکنی، وقتی استصحاب کردی دیگه شکی در بیان نداری، دیگه یقین به عدم البیان داری. وقتی یقین به عدم البیان داری، دیگه قاعده قوه قابل بیان جاری نمیشه. توجه فرمودی؟ این فرمایش آیت الله خود در جواب آقای نائینی. خب ما بله ببینیم که آیا جواب آیت الله خویی قابل پذیرش است به آقای نائینی، یا جواب آیت الله خویی قابل پذیرش نیست. میگم مرجع الطائفه، حضرت آیت الله خویی، فرمایش شما متین، الا این که در فرضی فرمایش شما متین است که ما استصحاب را از امارات بدانیم. اگر استصحاب اماره باشد، مفاد استصحاب میشه عدم البیان. استصحاب اینجا میشه عدم البیان. فرمایش شما صحیح. هاکذا اگر استصحاب را از اصول محرزه بدانیم، اصل محرز یعنی اصلی که به وسیله او احراز واقع می شود، اگر استصحاب را از اصول محرزه بدانیم، بله بازم فرمایش شمای آیت الله خویی علی الله مقامه چه می شود؟ صحیح میشه، چون احراز واقع بهش میشد کرد. ما واقع را الان احراز کرده ایم که عدم البیان است، تو وقت فرمایشات شما درست. دیگه من علم دارم به عدم البیان، وقتی علم دارم به عدم البیان دیگه جای شک نیست، شک در تکلیف نیست، شک در بیانیت نیست، قاعده قبه عقاب بلا بیان جاری نمیشه. فرمایش شما صحیح، جایی که استصحاب از امارات باشد یا از اصول محرزه باشد. اما اگر کسی بیاد و بگد آقا استصحاب اصل عملی است و از اصول محرزه هم نیست، استصحاب فقط به ما میگد آقا اگر یقین سابق داری و الان شاک هستی در اون یقین سابقه، شما جری عملی یعنی قرار عملی باید قرار بدهی بر آن یقین سابق. اما شک دز به این نمیره، شک یه حالت نفسانی است. این حالت نفسانی شما الان هم باقی است. توجه میکنی؟ نمیگید شکت از بین رفت، شکت تبدیل به یقین باید بشود. نه، شک سری جاش. ما حیات زید رو یقین داشتیم، زید الان شک داریم آیا مرده است یا زنده. استصحاب حیاتشو میکنیم، استصحاب حیات میکنیم، میگم زنش نمیتوند شوهر کنه، اموالش بین ورثه تقسیم نمیشه، تمام احکام حیات بار میشه. در همین حال که ما داریم احکام حیات رو بار میکنیم و جری عملی یعنی عملا احکام حیات رو مترتب میکنیم، در همین حال شک داریم به حیات زید یا نداریم؟ در همین حال شک داریم. اگر استصحاب از امارات بود دیگه شک نداشتیم، گفتیم شارع گفته که زنده است. اگر اصل محرزه بود گفتیم به وسیله استصحاب احراز واقع میشد. خب حال کونهی که استصحاب فقط میگد جری عملی. آقای نائینی هم این معنا رو قبول دارن، خب که استصحاب نه از امارات است نه از اصول محرزه هست که به وسیله اون احراز واقع بشود. استصحاب اصل عملی است که شما فقط نسبت به یقین سابق جری عملی بکنید، یعنی عمل دون را مطابق یقین سابق قرار بده در همون حال شک. یعنی الان بپرسن آقا شما که میگوی زنش نباید شوهر کنه، یقین داری که زید زنده است؟ میگم نه. میگد اماره قائم شده است بر حیات زید؟ میگم نه. میگد احراز واقع کرده ای زید زنده است؟ میگم نه. ما یه استصحاب حیات زید رو داریم. استصحاب حیات زید میگد شما باید جری عملی داشته باشی. همین. ارجا کردید؟ پس این اشکال اول. خدمت آیت الله خویی میگم وقتی که استصحاب از امارات نشد، از اصول عملیه محرزه هم نشد، بنابراین یه جری عملیه فقط هست. همون وقت که ما داریم استصحاب میکنیم، شک در تکلیف باقیست، شک در بیانیت باقیست. وقتی شک در بیانیت باقیست چه جاری میشد؟ قاعده قبه قاب بیانم جاری می شود. پس بنابراین این که گفتن با جریان قاعده قبه قاب بلا بیان شما عدم البیان را یقینه بشتارید، دیگه احتیاج به جریان قاعده قبه قاب بلا بیان ندارید، نه اتفاقا من عدم البیان یقینه ندارم، چون هنوز شک دارم نسبت به بیان، چون استصحاب فقط جری عملی نه از امارات است نه از اصول محرزه. چی؟ بله، حالا اینا فرمایشاته. من استصحاب از امارات که نیست، از اصول عملیه است. اصول عملیه هم علا قسمینه، محرزه و غیر محرزه. آیا استصحاب از اصول عملیه محرزه است؟ اینم محل تردیده. جماعتی قائلن که استصحاب از اصول عملیه محرزه نیست. تا اینجا درست شد؟ این اشکال اول. ثانیه. خیلی ما فرمایش شمای آیت الله خویی را علا فرض بپذیریم و استصحاب را از اصول محرزه یا از امارات بدانیم. خب اصول محرزه و امارات آیا حکومت دارد بر قواعد؟ میگن بله، امارات و اصول محرزه حاکم است بر قواعد. سوال، اصول محرزه و امارات شرعیه و اصول عملیه محرزه که حاکمه بر قواعد است، حاکمه بر کدوم قواعد است؟ آیا حکومت بر قواعد شرعیه دارد یا حکومت بر چی؟ قواعد عقلیه هم دارد. اماره آیا میتواند بر قواعد عقلیه حکومت کند و قاعده عقلیه را از بین ببرد؟ توجه میکنید؟ قواعد عقلیه، قاعده عقلی یعنی اونش که ملاکش عقل شرع نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان اینا کی میگن؟ عقل. ملاکش شرع نیست. شر میگد رفع ما لا یعلمون، اون براءت شرعیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان براءت چیه؟ عقلیست، حکم عقله. کلام در این هستم، امارات اگر جایی اماره‌ای قائم شد، آیا اماره حاکم است بر قواعد شرعیه؟ امارات حاکم است بر قواعد شرعی، حاکم از اصول عملیه محرزه، حکومت دارد بر قواعد شرعی. علا فرض که حکومت داشته باشد، علا فرض که حکومت داشته باشد بر قواعد شرعی حکومت دارد. آیا درست؟ آیا بر قواعد عقلیه هم حکومت دارد؟ نه. اگر حکومتی باشد بر قواعد چیست؟ بر قواعد شرعی. فرض کنید شما، فرض کنید، حالا همچی قاعده ای نداره، ولی فرض کنید، فرض کنید ما یک قاعده ای داشته باشیم بر این که مثلا فرزند حد اکثر حمل بله 9 ماه هست مثلا، خب حد اکثر حمل رو شما فرض کنید قاعده‌ای داشته باشید 9 ماه هست، از اون طرف یه اماره‌ای هم داریم که چه بفرمایید؟ للآهره الولدو للفراش و للآهره الحجر. خب زانی، آهر یعنی زانی، آهره زنا، الولد للفراش و للآهره الحجر. قاعده ای هم فرض کنید داشته باشیم اکثر هم 9 ماه هست. الان فراشی بوده است بین زن و شوهرش اما 10 ماه پیش، بعد از اونم یک آهری بوده است که سلام علیکی داشته است، الان هم فرزندی به دنیا آمده است، چی کار کنیم؟
بعد دماغ
الولدو للفراش و للآهره الحجر. خب قاعده میگد حد اکثر حمل شما 9 ماه هست، فراشی ما مولی 10 ماه پیشه. 10 ماه پیش شوهر به سلامتی رفت آمریکا. خیلی خوب، بعد اینکه شوهر رفت آمریکا یه آهری هم بود سلام علیکی داشت، الان هم فرزندی به دنیا آمده است، چی میگو؟ میگن که الان اون قاعده، قاعده شرعی است، عقل که تهدیدی ندارد که. خب مثلا قاعده شرعی میگه حد اکثر هم 9 ماهه. الان 10 ماه پیش این زن خالص شوهرش بوده، چی کار کنه دیگه؟ آیا حکومتی شما میبینید برای این اماره؟ اینی میگه، این روایت دیگه میگه الولد للفراش و للآهره الحجر. آیا این حاکم است بر قاعده حد اکثر هم که 9 ماه هست؟
قاعده عقلی بله؟
نه قاعده شرعی است. عقل که کاری نداره به این قاعده. قاعده عقلی است. حاکم است یا نه؟ علا فرض که ما حکومت رو بپذیریم، حکومت امارات و اصول محرزه بر قواعد شرعیه پذیرفته می شود، اما بر قواعد عقلیه حکومتی ندارند. توجه می فرمایید؟ اماره نمی تواند قاعده عقلی رو حاکم برش باشد، از بینش ببرد، بفرمایید نفیش کند. یعنی فرض بفرمایید یک اماره ای قائم بشود، بگد تناقضی که استحاله دارد در این مورد خاص، تناقض در این مورد خاص شرعی دیگه استحاله ای ندارد، پذیرفته میشه؟ اتفاقا عکسشه. بگم چون تناقض مستحیل است، این اماره رو بذارش کنار. دقت میکنید؟ یعنی اماره حکومتی بر قاعده شرعی، بر قاعده عقلی نداره. اگر حکومت داشته باشد، که خودشم اول کلام است، که آیا امارات و اصول عملیه محرزه بر قواعد شرعی حکومت دارند یا نه؟ علا فرضی که بپذیریم که حکومت دارند، حضرت آیت الله خویی بر قواعد شرعیه حکومت دارند، نه بر قواعد عقلیه. و قاعده قبحه قابه بلا بیان چیه؟ قاعده عقلی. وقتی قاعده عقلی شد، اصلا استصحاب از امارات، از اصول محرزن برو بالاتر، بگو استصحاب اماره. خیلی خوب، استصحاب که اماره باشد که حاکم بر قواعد عقلیه نیست که. امارات بر قواعد عقلیه حکومتی ندارن، نه بر قواعد عقلیه حکومت نداشته باشن، حتی بر علم تجربی مسلم هم حکومت ندارن. تا الانش رو ولش کن،
دست موروده موضوع اصولانه شکه. نه وقتی امارات بحث شک هستیم.
حالا ببینید، این فرمایش آیت الله خویی رو بهش اشکال می کنم. آیت الله خویی فرمودن این استصحاب حاکم بر قاعده قبحه قابه بلامنی. خیلی خوب، عرض ما این است، آیا این استصحاب حکومت بر قاعده قبحه قابه بلامنی داره؟ میگم آقا قاعده قبحه قابه بلامنی یه قاعده عقلی است. وقتی که یه قاعده عقلی است، استصحاب حتی اگر از اصول محرزه، نه برو بالاتر، از امارات باشه، استصحاب نمیتواند که بر قاعده عقلی حکومت داشته باشه. امارات بر قواعد، امارات که از اصول عملیه بالاتره، امارات هم بر قاعده عقلی حکومت ندارن. مثالش هم زدن از قواعد عقلیه، شما حتی پایین تر ببینید، یه وقت شما میگون تناقض استحاله دارد این قاعده عقلیست، هیچ بفرمایید چه نداره، هیچ مورد استثناء نداره. حالا یه وقت حتی قاعده عقلی نیست، علم تجربی 100% است. معلوم شد این قاعده عقلی نیست، علم تجربی است، اما قطعی است. علم تجربی قطعی است. بازم میگم اماره نمیتوند با علم تجربی قطعی مخالفت، یعنی با علم تجربی قطعی نمیتوند مخالفت کند، چه برسد به قاعده عقلی. قاعده عقلی به مراتب چیه قاعده عقلی؟ بالاتر از علم تجربیه قطعی است. و لذا میگم اگر شما آزمایش دی این ای دادید، در آزمایش دی این ای چه شد؟ معلوم شد که الولد للآهره. خب باز معلوم شد، آزمایش دادن دیگه، گفت این بچه از نطفه زانی است. اصلا مثال سابقه هم رفعیت کنیم. خب زن شبا در فراشش بوده است در خدمت شوهر، روزام در خدمت زانی، زانی روزا میمده خدمتش، زن شوهرم شب کار داشته روزا سری کار بوده، زن برای اینکه بیکار نباشد روزام برای خودش کار جسته است. الان نمیتونیم و بار داره، الان نمیدونیم آیا ولد از نطفه زانی است یا ولد از نطفه فراش شوهرش است. آزمایش دی ان ای میده، در آزمایش دی ان ای تبین الولد للآهره، گوه این بچه یه زانیست از نطفه او منعقد شده. دیگه شما الولد للفراش جاری میکنید؟ نه دیگه، معلومه الولد للفراش مال شکه. جایی که شک دارید به چه مالکیه، نمیدونیم به چه مالکیه، به چرا باید به یکی ملحق کنیم؟ میگم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الولد للفراش وللآهره الحجر. فرض شک. وقتی علم قطعی آزمایش دی ان ای میگه آقا ولد مال زانی است، دیگه اینجا قول رسول الله برش حکومت نداره. میگم قول رسول الله اصلا موضوعش منتفی است. موضوع قول رسول الله مال جایی است که ما شک داشته باشیم که ولد ملحق به کدوم میشه. در فرض شک پیامبر خدا گفتن ملحق به فراش کن. اما وقتی ما علم داریم للآهره دیگه موضوعی ندارد برای فرمایش پیغمبر. خب یعنی علم قطعی هم امارات جلو امارات رو میگیرد، چه برسد قواعد عقلیه. پس امارات و اصول عملیه محرزه حکومتی بر چه ندارد؟ بر اصول، بر بله در بر قواعد عقلیه ندارن. و قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد عقلی است. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و سلم.